آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای رونده مصالحه افغانستان امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که در جریان سفر آقای خلیلزاد به پاکستان موضوع طالبان افغانستان نهایی خواهد شد. به گفته آقای فیصل، پاکستان روند صلح افغانستان و گفتگو با گروه طالبان را با حسن نیت تسهیل کرده و این اقدام بخشی از تعهد اسلام آباد برای آوردن صلح، امنیت و ثبات در افغانستان است. اما گروه طالبان تا حال گفتگو با اداره کابل را منعیس حکومت افغانستان رد کرده و نمایندگان این گروه گفتند که احتمالاً با حکومت افغانستان منعیس یک جنا گفتگو کنند. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش می‌دهد که قوای امنیتی افغانستان در 4 ربع گذشته از لحاظ تعداد در پایین‌ترین سطح قرار داشته است. سیگار گزارش می‌دهد که در ربع سال آخر سال جاری شمار نیروهای امنیتی افغانستان 41,777 نفر در مقایسه با عین زمان سال 2008 میلادی کاهش را نشان می‌دهد. قبل بر این جان سبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که بدون کمک‌های خارجی نیروهای امنیتی افغان از نقطه نظر اقتصادی و تکتیکی قادر به ادامه کار نخواهند بود. سبکو گفته است که فساد در حکومت افغانستان از عوامل تداوم ناامنی در این کشور است. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قبل از توافق صلح به زیان این کشور می داند. آقای کرزی امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که خارجی ها به ویژه ایالات متحده تمام امور انتخابات ششم میزان را به دست دارند و به همین دلیل مخالف برگزاری آن است.
ببینید روزی که شما صاحب خاک خود شوین و انتخابات کنین، روزی که انتخابات تمام شد تا به 12 بجه شب نتیجه تان بگیرین. وکیلایتان معلومی باشه، رئیس جمهوریتان معلومی باشه و کسی دعوا ملحق بکنه، صلاح تقلب من بخواد باشه و تقلب من نخواد شد.
رئیس جمهوری افغانستان در مورد سخنان آقای کرزی تا حال واکنش نشان نداده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات دخالت خارجی ها در امور انتخابات را رد کرده است. مجیب خلوتگر رئیس حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یعنی میگوید ژورنالیستان افغانستان میخواهند طالبان قبل از امضای یک توافقنامه صلح با تهدیدشان علیه رسانه ها را پس بگیرند. آقای خلوتگر در کنفرانس خبری گفت که ژورنالیستان در این مورد نگرانی دارند. طالبان به تاریخ 24 مای جون به رسانه های افغانستان هشدار داده بود که نشر اعلانات علیه طالبان در مقابل اغزپور را باید متوقف کنند. در غیر آن این گروه رسانه ها را مورد حمله قرار خواهند داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در راه سفر به تایلند در طیاره عاملش به خبرنگاران گفت که هیچ تاریخی برای خروج عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین نشده است. مایک پامپیو با انتقاد از رسانه‌ها گفته است که مطبوعات اظهارات او را در مورد خروج عساکر آمریکایی از افغانستان تعبیر نادرست کرده است. رسانه‌ها به نقل از آقای پامپیو گزارش دادند که آمریکا خواهان خروج عساکرش از افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده میباشد. اما آقای پامپیو تاکید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روی کاهش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان متعهد است، مشروط بر اینکه شرایط مهیا باشد. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است که اگر شرایط مهیا و آماده شود، عساکر آمریکایی امروز از افغانستان خارج خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه گفت که اقدام ایالات متحده مبنی بر وضع تعزیرات علیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور یک اقدام کودکانه است.
در طول این چند سال دیگه دست دارن میزنن به پارهای کودکانه، یعنی هر تعبیری آدم بکنه شاید غیر از اقدامات کودکانه تعبیر دیگری شایسته اونها نباشه. هر روز بیاد ادعا کنه و بگه که من میخوام با ایران مذاکره کنم، مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ پیش شرطی هست، ما در هر لحظه آماده ایم با دولت ایران مذاکره کنیم، و بعد وزیر خارجه اون کشور رو تحریم بکنه.
رئیس جمهور ایران در جلوی یک سخنرانی تلویزیونی همچنین ادعا کرد که قصر سفید از استدلال و منطقه وزیر خارجه ایران در حراس است.
دولت مقتدر و ابرقدرت هست در سطح جهان، از مصاحبه وزیر خارجه ما میترسه. تمام ارکان کاخ سفید متزلزل میشه از حرف زدن و منطق یک انسان دانشمند، دیپلمات، فداکار، آگاه.
رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را متهم کرده که به نمایندگی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران کار می‌کند و خامنه‌ای اخیراً در فهرست سیاه ایالات متحده درج شده است. مقام‌های ایالات متحده ناوقت چهارشنبه گفتند که آقای ظریف بیش از این از لحاظ دیپلماسی برای آنان ارزش ندارد. روابط آمریکا و ایران در ماه‌های اخیر به دلیل وضع تعزیرات مجدد واشنگتن بر تهران پرتنش بوده و دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده است. حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین سازمان القاعده، به گمان اغلب در یک عملیات به حمایت ایالات متحده کشته شده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
مقام های آمریکایی که نخواستند نامی از آنان گرفته شود، دیروز 31 جولای مرگ حمزه بن لادن را تایید کردند. این خبر برای نخستین بار دیروز توسط شبکه خبری NBC گزارش شد. پس از آن نیویورک تایمز گزارش داد که بن لادن 30 ساله در عملیاتی که ایالات متحده به نحو در آن دخیل بوده کشته شده است. تاریخ دقیقی از مرگ حمزه بن لادن نشر نشده است، اما گفته می شود که این عملیات در جریان دو سال گذشته انجام شده است. ایالات متحده به معلوماتی که باعث دستگیری یا کشته شدن حمزه بن لادن می شد، مبلغ $1,000,000 آمریکایی جایزه تعیین کرده بود. پدر حمزه، اسامه بن لادن، مسئول حمله 11 سپتامبر 2001 بر مرکز جهانی تجارت در نیویورک و وزارت دفاع ایالات متحده شناخته شده که در آن حدود 3,000 نفر کشته شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دو مقام امنیتی پاکستان امروز پنجشنبه از بازداشت یک شهروند هندی به اتهام جاسوسی خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این شهروند هندی به جاسوسی از یک پایگاه تسلیحات هسته‌ای پاکستان در ایالت پنجاب متهم شده است. بر اساس قوانین پاکستان، مجازات افرادی که به جاسوسی مجرم شناخته می شوند اعدام است. هند هنوز در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. هند و پاکستان دو کشور رقیب که هر دو به سلاح هسته‌ای مجهزند، در گذشته نیز شهروندان یکدیگر را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. پاکستان در سال 2017 میلادی یک شهروند هندی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. ماه گذشته محکمه عدالت بین‌المللی که عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد است، از پاکستان خواست تا قضیه این شهروند هندی را مورد بازنگری قرار دهد. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، امروز پنجشنبه یک رژه نظامی را در شهر عدن آن کشور مورد حملات میزایل و طیاره‌های بدون سرنشین قرار دادند که در نتیجه آن 32 نفر از قوای یمنی کشته شد. قوایی که از حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی برخوردارند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رویترز با نقل از یک شاهد عینی گفته است که اجساد 9 نفری را دیده که مربوط قوای امنیتی می شود. سازمان دکتران بدون سرحد نیز در یک پیام تویتر نوشته است که بعد از انفجارها ده‌ها زخمی به شفاخانه های عدن انتقال داده شدند. اما دکتران بدون سرحد سپس گفتند زخمی ها ناشی از حمله جداگانه بر یک پایگاه پلیس در شهر عدن بوده است که در نتیجه آن 10 کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیر که مربوط شورشیان حوثی است گزارش داده است نیروهای امنیتی یمن که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است آمادگی می‌گرفت تا بر قوای حوثی در عدن حمله کند و به همین لحاظ هدف میزایل‌های میان برد و طیاره بدون سرنشین قرار گرفتند. در جنگ یمن ایران از شورشیان حوثی حمایت می‌کند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی یمن حمایت می‌کند.
و وزیر خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که ایالات متحده و چین دارای ارزش‌های متفاوتند اما منافع مشترک دارند. اصلاحات وانگ یی پس از ملاقات با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در آشه نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان که در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شده است بیان شد. در این حال وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قصد ایالات متحده مبنی بر ایجاد موانعی برای پیشرفت چین نه منصفانه است و نه عملی. آقای وانگ یه همچنین از ایالات متحده خواست تا با قضیه تایوان خودمختار تعامل کند. چین تایوان را به مثابه یک ولایت متمرد خود تلقی می کند. ایالات متحده روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، اما متحد است که این جزیره خودمختار را در بخش تجهیزات نظامی برای دفاع از خود تمویل کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. افغانستان از نهایی شدن فهرست 15 نفری هیئت گفتگو کنند صلح خبر داده است. یکی از اعضای این هیئت می گوید انتظار دارد که اصل همه شمول بودن و فراگیر در نظر گرفته شده باشد. اعضای هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از پیشرفت های گفتگوهای صلح خوشبینی داشته می گوید که ایالات متحده آمریکا با طالبان و حکومت افغانستان به توافق رسیده و قرار است به زودی تفاهم نامه های جداگانه را امضا کند. خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
نام‌های فهرست 15 نفری هیئت گفتگو کننده صلح که به تازگی سوی حکومت ایجاد شده هنوز روشن نیست، اما یکی از اعضای این هیئت به تلویزیون آشنا می‌گوید که انتظار دارد با نهایی شدن این فهرست گفتگوهای میان افغان‌ها آغاز شود.
علاوه دولت کسای دیگه که در مسئله افغانستان مطرح هستن، شخصیت ها هستن، احزاب سیاسی هستن، نماینده های زوا هم باشد تا که بالاخره یک هیئت افغان شمول باشه و بعد از اون دیگه باز ما شاید جنگ و شاید گدوری نباشه.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که درباره این فهرست با او و دیگر سیاسون و رهبران جهادی مشوره شده است.
لیست که نهایی کرده باشن و جور کرده باشن تا بار با ما نفرستادن. دیشب تلفن کردم که قرار است امروز بیاره نشان بدن. خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم. خدا کنه که ما صاحب باشیم. اتو نشو که امریکایی ها از رای تفرقه افغانی بین ما خورشان لیست بسازن.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگوید که تاکنون هیچ توافق درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان با طالبان نشده است.
ما با موافقه نرسیدیم با طالبان و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که پیش از امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا، طالبان ایجاد هیچ گونه هیئتی را نخواهند پذیرفت.
جدل است طالبان تا دی پدی موضوع که ملاحظات وی نو هغه ملاحظات پنو تروسه معلوم ندی چې هغه بنو څنګه وی ورس ته طالبان وای چې بین الافغانی ناشته پدی کې موږ یو خبرو نکوه په هغه وخت کې کوو چې د توافقنامه امضا شول.
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که اکنون برای نهایی سازی توافقنامه صلح با طالبان به دوحه رفته، از دستاوردهای بی پیشینه در این دور سفرش سخن زده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، دو تکت انتخاباتی یعنی تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت رسمی به تخلفات انتخاباتی متهم گردیده، اخطاریه جدی عنوانیشان صادر شده است. نهادهای نظارت انتخاباتی این صدر اخطاریه به تیم‌های تکت‌های انتخاباتی حاکم را که از وسایل و امکانات دولتی سوء استفاده می‌کنند یک اقدام جسورانه خوانده و آن را ستوده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان.
هنوز 5 روز از شروع رسمی کمپاین انتخاباتی سپری نشده است که دو تیم انتخاباتی حاکم، تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و تیم ثبات و همگرایی به قیادت عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به گونه رسمی و تخلفات انتخاباتی متهم شدند. دکتر محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل موارد متعدد از تخلفات دو تیم انتخاباتی حاکم را برشمرد و گفت کاندیدان ریاست جمهوری این دو تیم از امکانات و منابع دولتی به نفع خیش استفاده میکنند. آقای الیاسی تصمیم کمیسیون شکایات در مورد تخلفات دو تیکت انتخاباتی حاکم را اعلام کرد و گفت
اعضای محترم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با اتفاق آرا تصمیم اتخاذ نبودند تا به هر یک از تیکت های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی طبق صراحت بند 3 فقره 1 ماده 3 قانون انتخابات مرتکب تخلف انتخاباتی گردیدن اختیاریه جدی به منظور رعایت بیشتر طرز عملهای کمیسیونهای انتخاباتی و سایر مقررات انتخاباتی
در اعلامیه این کمیسیون که به روز پنجشنبه نشر شده است آمده است که تیکت انتخاباتی دولت ساز در گرد همایی اش در خیمه لوی جرگه و تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی در گرد همایی ششمی اسد در هتل اورانوس از امکانات تجهیزات و وسایل نقلیه دولتی استفاده کردند. مزید بر این از حضور مامورین عالی رتبه دولتی در گرد همایی این دو تیکت انتخاباتی تذکر رفته است که همه این موارد در مخالفت با قانون انتخابات تعدیل لایحه مبارزات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 و همچنان لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان است. آقای الیاسی گفت که هیچ یک از تیکت‌های انتخاباتی در جریان کارزارهایشان نمی‌توانند از القاب و عناوین مانند صدر اعظم، معاون سوم که در مخالفت با قانون اساسی می‌باشد استفاده کنند. برغم اعلام اختیاریه جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی، دفاتر ستاد انتخاباتی هر دو تیم حاکم نمیپذیرند که گویی سبب تخلفات انتخاباتی شدند، بلکه برعکس تیم رقیب خود را بر تخلفات انتخاباتی متهم میسازند. رضوان مراد رئیس دفتر انتخاباتی دولت ساز اشرف غنی میگوید تا حال کدام اختیاریه به ما نرسیده است و تیم ما مرتکب هیچ گونه تخلفات انتخاباتی هم نشده است.
من تروسه پوری مکتوبی مستند داسه هیچ مسند بالخصوص در شکایتونو کمیسون.
فریدون خازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی عبدالله عبدالله نیز ادعای مشابه نموده، گفت که ما امروز 11 شکایت مبنی بر تخلفات انتخاباتی تیم دولت ساز را به دفتر کمیسیون شکایت ثبت کردیم.
علیه تیم ثبات و همگرایی هیچ نوع شکایت در برابر از اینکه ما از امکانات دولت پیدا کردیم نیست، اما تیم مقابل ما شکایت ها 7 شکایت ثبت کرده بودیم، امروز هم 4 شکایت بر از او اضافه شد که 11 مورد هستند.
خانم مروه امینی سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا صدور اختیاری جدی کمیسیون شکایت انتخاباتی عنوانی دو تیم حاکم را یک اقدام جسورانه خواند و گفت که تخلفات از سوی این دو تیم حاکم از شمارش گذشتند.
خوشحال هستیم که کمیسیون بالاخره تانست که با استقلال این موضوع را مطرح بکنه و بتونه که تجلیل این کمپاین را بگیره و در بیشتر مواقع دیدیم که حتی کارمندان ادارات حکومت و تا سطح وزارتخانه در مجالس کمپینی و در نشستهای کمپینی از اینا حضور دارن که دوباره هم اصل مساوات بین تیکت‌های انتخاباتی زیر سوال میره.
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه به صورت رسمی شروع شده است و مطابق با قانون انتخابات کشور 2 ماه یعنی 60 روز کاری تعیین شده است و قرار است انتخابات ریاست جمهوری هم به تاریخ 6 میزان سال روان در سراسر کشور برگزار گردد.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مشکلات در برابر تجار در تورخم 60% تجارت بین افغانستان و پاکستان را صدمه زده است. اتاق تجارت در شرق افغانستان میگوید که قرار بود در اول ماه آگوست این گذرگاه باز شود، اما با وجود تعهدات حکومت افغانستان این گذرگاه به شکل 24 ساعته باز نشده است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
حکومت پاکستان ماه گذشته میلادی گفته بود که در اول ماه آگوست سال جاری گذرگاه سرحدی تورخم را به شکل 24 ساعته برای تاجران افغان و پاکستانی باز می کند، اما روز پنجشنبه این تعهد عملی نشد. شاکر الله ساپای مسئول مطبوعاتی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری در شرق افغانستان گفت که به دلیل باز نبودن تمام وقت این گذرگاه حدود 75% تجارتشان با پاکستان کاهش یافته است.
در سال 2015 ما همراه پاکستان 30 میلیارد دلار اکسپورت و ایمپورت بود، اما سال روان میلادی که 700 میلیون سوداگری شد. باید گفته شود که 60% تجارت ما همراه پاکستان خراب شد، به خاطر اینکه پاکستان همراه تجار ما بسیار مشکل به وجود از بندر کراچی و بندر تورخم پیدا کرده که همین وجه است که تجار ما از رای دیگر سوداگری میکنند.
با گفته تاجران در شرق افغانستان، تجارت از مسیر تورخم به دلیل نزدیک ارزان است، اما در حال حاضر این گذرگاه برای چند ساعت محدود باز است و تجارت کاهش یافته است. حاجی زلمه، مسئول اتحادیه تاجران در شرق افغانستان، برای رادیو آشنای صدای امریکا گفت که 20% تجارت اکنون از گذرگاه تورخم انجام می شود.
فایدهش خوی است که سمت مشرقی تجارتش زیاد میشه، پس تاجران می اموال خود به می رای برای ما کم نزدیک است و مصارفش هم کم است و دیگه به این را ما تجار همیشه به می را کار کرده است. یک مفادش خوی است و دیگه مفادش ایست که از ما را می کانتینره ما که پس پاکستان می رای در تورخم حساب نمی مانه و مفاد بسیار زیاد به ما، هر وقت مال ما می پس کانتینر خالی ما به وقت ام وقت ماینش پس به پاکستان تقسیم میشه.
چند فیصد تاثیر گذار است؟
تقسیم این تو فکر کو که اگه 24 ساعت شد برای ما 80% دیگه هم مفاد زیاد میشه.
آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای دیواشنای صد امریکا گفت که مقامات پاکستانی تا اکنون در راستای عملی کردن تعهداتشان اقدامی نکردند. اظهاراتی را که مقامات پاکستانی داشتند که دروازه تورخم را به طور 24 ساعته باز می کنند تا اکنون اقدامی نشده و پیشرفتی نیز وجود ندارد. بر اساس معلومات سکتور خصوصی، اکنون 300 موترهای باربری تجارتی تاجرانی افغان اجازه ورود به پاکستان را دارند، در حالی که با 500 موتر باربری تاجرانی پاکستانی اجازه ورود به خاک افغانستان داده می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ایالات متحده در ادامه انفاذ تحریم‌ها بر ایران برای بار اول به شکل غیر مترقبه بر ارشدترین مقام دیپلماتیک ایران یعنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌ها را انفاذ کرد. برای جزئیات بیشتر از همکارم سحر عظیمی گزارش را مشنوید.
در یک اقدام نادر، ایالات متحده تحریمات را علیه یک دیپلمات ارشد کشور خارجی انفاذ کرد. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده در مورد اعمال تحریم‌ها علیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اذعان کرد که واضحاً این یک اقدام بسیار غیر معمول است. آقای پامپئو در صفحه توییترش چنین نوشته است:
به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به رهبران ایران، کسی که خودش را به قیمت مردم ایران ثروتمند کرده، تعزیرات وضع کرد. امروز ایالات متحده اصلی ترین مدافع او را تحریم کرد. ظریف مانند بقیه اعضای مافیای خامنه‌ای در این رفتار غیرقانونی هم دست است.
از جانب دیگر محمد جواد ظریف در واکنش به این موضوع چنین گفته است:
دلیل قرار دادن من در فهرست تحریم‌ها از سوی ایالات متحده این است که من سخنگوی ایران در تمام جهان هستم. آیا حقیقت اینقدر دردناک است؟ این تحریم‌ها تأثیری بر من یا اعضای فامیلم ندارند، چون من ملکیت یا منافع در خارج از کشور ندارم. از اینکه مرا چنین تهدیدی برای دستور کار خود میدانید تشکر میکنم.
تحت این تحریم‌ها فرد از آمدن به ایالات متحده و حتی عبور از ایالات متحده ممنوع قرار داده شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران این اقدام ایالات متحده را کودکانه توصیف کرده است.
هر روز بیاد ادعا کنه و بگه که من میخوام با ایران مذاکره کنم، مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ پیش شرطی هست، ما در هر لحظه آماده ایم با دولت ایران مذاکره کنیم و بعد وزیر خارجه اون کشور رو تحریم بکنه.
چین نیز به این تحریم ها واکنش نشان داده است.
موضوع چین در این باره کاملا واضح است. مقامات چینایی با اعمال تحریم های یک جانبه ایالات متحده مخالف هستند و تازگی ایالات متحده تمایل خود را برای انجام گفتگوهای بی قید و شرط با ایران ابراز داشت. ما امیدواریم که ایالات متحده باید عمل خود را با سخنان خود مطابقت دهد.
این در حالی است که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران از چند ماه به این سو دوام دارد و اداره ترامپ به دنبال سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکا از سوی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که فشارها را بر ایران شدت خواهد داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 میلادی آمریکا در میراق مناظره شب گذشته دموکرات ها قرار داشت و با حملات شدید لفظی همکارانش قرار گرفت. به مطلب اسد آمریکا توجه کنید که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
شب گذشته دترویت شاهد یک مناظره پرجدال میان کاندیدهای دموکرات بود که در آن جو بایدن، کاندید پیشتاز دموکرات، با حملات لفظی متعدد همقطارانش در مورد مراقبت‌های صحی، مهاجرت، تغییر اقلیم و عدالت جنایی قرار گرفت. بایدن نیز در برابر منتقدین خود و شمول کاملا هریس، سناتور کالیفرنیا، در مورد برنامه‌های رقابتی مراقبت صحی‌شان دفاع کرد.
و بسیار بی‌پرده و روکراست بگویم، شما نمی‌توانید با صحبت‌های دوگانه روی این برنامه رئیس جمهور ترامپ را شکست دهید.
فکر میکنم که شما باید درباره آنچه میگویید واقعا بیندیشید، اما باید درک کنید که مردم آمریکا میخواهند به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند و نمیخواهند هزینه مانع آن شود.
مهاجرت موضوع دیگری بود که بایدن در مورد آن با کاندیدان و جولیان کاسترو که میخواهد عبور غیرقانونی را از سرحدات غیر جرمی سازد بحث کرد.
اگر به گناه غیرقانونی از مرز عبور کنید شما باید برگردانده شوید. این یک جرم است.
سناتور ایالت نیویورک بایدن را روی برخی اظهارات او که مدت ها پیش در مورد زنان در محیط کار ابراز شده بود به آزمون کشید.
اکثر زنان باید برای تامین فرزندانشان کار کنند. بسیاری زنان میخواهند کار کنند تا نیازمندی جامعهشان را برطرف سازند. منظور شما از آنچه گفته بودید چی بود؟
اما آقای بایدن گفت که او عمیقا درگیر اصلاحات در مورد پرداخت مساویانه معاش برای زنان و مردان بوده است.
من عمیقا مشغول مساویده های معاش مساوی بودم. من طرح را به نام مربوط ماست پیشنهاد کردم تا اطمینان حاصل شود که با زنان در پوهنتون ها برخورد بهتر صورت میگیرد. نمیدانم چی اتفاقی افتاده مگر اینکه اکنون شما در انتخابات ریاست جمهوری رقابت میکنید.
اما وقتی کاندیدان از یک دیگر انتقاد نمی کردند، برنامه های رئیس جمهور ترامپ را به باد انتقاد گرفتند.
ما درگیر رئیس جمهوری هستیم که صریحاً درباره فرزندان شما یا من اهمیت قائل نیست. آقای رئیس جمهور، کودکان به صنف های درسی ارتباط دارند و نه قفس ها.
جو بایدن نیز از دونالد ترامپ به خاطر اظهارات اخیر بحث برانگیزش در مورد نژاد و تنوع نژادی انتقاد کرد. مناظره بعدی دموکرات ها در ماه سپتامبر برگزار می شود و به خاطر قوانین سخت‌تر شدن واجد شرایط بودن انتظار می رود کاندیدهای کمتری در آن شرکت کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
داشتای بخش برنامه که تقدیم شما شد، امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.